اجاره احکام اجاره برش بار احکام اجاره به این معناست که آقا شما از ساعت فلان تا فلان کار کن برای ما و روزی 50,000 تومان بهت میدم. خب به اون بنا شما بگید میشه اجاره چه کار کردید؟ شما آمدید این میشه اون خود کارگر بنا اون منفعتش رو اجاره کردی، منفعتش میشه اون عملی که او انجام میده. اصطلاحا ما میگیم عمل کار میده، حالا اونا میگن نیروی کار، ما میگیم عمل کار. مالیت دارد. خب حالا ما این رو اجاره داریم میکنیم. خب این مرسوم بوده توی قدیم. همینجا هم یه اشاره ای بکنم، حالا خوبه که یه بحثی حالا ذهن شما هست برای این بحث چی بشه. توی بعد از انقلاب یکی از بحث‌هایی که خیلی داغ شد و به لحاظ فقهی دعوای زیادی ایجاد شد، بحث همین استخدام کارگران بود و قانون کار بود. در قانون کار ما یک کارگر داریم، یک کارفرما داریم، هم کارمون داریم. رابطه حقوقی و فقهی اینها چیست؟ یه نفر بیره در کارخونه به من میخوام استخدام بشه، بیگه میخوای استخدامش کنه روی چه قانونی میخوای استخدام بشه؟ چه بلاد قانون حکومتی رو کاری من رو چه قانونی چه مبنای استخدام اینجا یه تعدادی از فقها اعتقادشون بر این بود، یه تعداد نه، اکثریت فقها اعتقادشون بر این بود که اینجا قانون اجاره است. بنابراین در اینجا بر حسب قانون اجاره اینا استخدام میشه. قانون اجاره که شد چی میشه؟ اون روزایی که شما کار میکنید پول میدید، روزایی که کار نمیکنید پول نمیدید. یک ماه در سال میخواهید بری مرخص کنید، بفرما برو، ولی پولی هم نمیدید. اجاره است برای کار پول میدید، نه برای اجاره. توی دنیای امروز رابطه کارگری رو یه قانونی وضع کردن به نام قانون کار. توی این قانون کار دیگه متفاوته، میگه این کارگر که میاد هفته 5 روز کار میکنه، هفته 6 روز کار میکنه، از ساعت فلان تا فلان کار میکنه، جمعه هم تعطیله. روزایی که ایام سالم که چیز کردن اونا هم تعطیله. یک ماه مرخصی بهش میدیم باز با حقوقه. پس بنابراین این یک سال که کار میکنه با این شرایط همه اینها حقوق. در اجاره چیزی به نام بیمه وجود نداره. طرف مثلا بیمه بهش نیست. در اجاره چیزی به نام این که مثلا اگر طرف در حال بنایی بود و از این بالا خدای نکرد افتاد و ای پیدا کرد، اون کارفرما صاحب خونه این زامن نیست اگر این افتادنش منصور به ایشون نباشه. اگه یه وقت دست نه این من این علت هیچ خودش رفته اونجا افتاده. بنابراین اجاره که شد همه اینها آزاد میشه، یه چیزیست که فقط در حالا بکنه. اما وقتی قانون کارگری شد، اگر در محل کارگاه آسیب دید، خب دیگه باید بریم توی قانون های کارگری. اینا دو تا قانون رو خب ما هم چون معتقد بودم اون زمان زمان شاه بود و زمان شاه که تمام شد، ما جمهوری اسلامی رو بر اساس قوانین شرعی میخوانیم بنا بکنیم، اینجا فقها ها اینجا آمدن اظهار نظر کردن. دو دسته شد. یک دسته اعتقادشون برای این بودش که قانون اجاره است. اون موقع آقای چیز توکلی وزیر کار بود و ایشون یه قانونی رو تنظیم کرد با کمک مرحوم آیت الله راستی که همین یکی ماه فکر کنم یک ماه مرحوم شده، خدا رحمتش کنه، به کمک ایشون و تحت تاثیرشون اومد این قانون اجاره‌ای رو تبیین کرد و داد به مجلس از طرف دولت موقع وزیر کار. بله؟ متوجه نشدم. ماجرا راستی کاشان. حال چی؟ خب این یه طرف قضیه. طرف دوم یه گروه دیگری، اینها اعتقادشون بر اینه که بر این بودش که نه، اساساً دنیای امروز با دنیای قدیم یک تفاوت‌های مارکوبی دارد. این مارکوبی یعنی غیر قابل مقایسه و قابل قیاس نیست. نظام صنعتی کارخانه ها با نظام سنتی که ما قبلا داشتیم، مرحوم آقای مطهری دیداش این بود. آقای مطهری حرفش این یه ببین، ما وقتی به یک فقیه مراجعه میکنیم، فقیه خودش رو با مسائل مستحدثه مواجه میکنه. مثلا میاد میگه که بیمه اومد، بیمه نبوده قبلا، بعد بیمه اومده، بعد میگه خب بیمه از نظر شرعی چی میشه، راجع به بیمه شروع میکنن صحبت کردن. بیمه تمام میشه، میان میگن آقا بانک اومد، میگه خب حالا راجع به بانک صحبت کنیم، راجع به بانک هم شروع میکنن صحبت کردن. خب بانک هم حالا قبول داریم نداریم، خود بشه مشخص شد، میذاریمش کنار، میریم مسئله سوم. همینطور مسئله راجع به صحبت میکنیم، میگه که شما الان درششون اینه، خودشون رو با مسائل مستحدثه مواجه، مسئله میبینن. و حال اینکه اگر خوب دقت بکنن، یک سوال اساسی باهاش ما مواجه هستیم، چرا قبل از انقلاب صنعتی ما اینقدر به وفور الان با مسائل جدید مواجهیم، با مسائل جدید مواجه نبودیم؟ چرا مواجه نبودیم؟ چرا بعد از انقلاب صنعتی ما با این مسائل مواجهیم؟ یه علتش اینه که تمامی این مسائل جدید مثل یه بچه هستن، مثل بچه های یک مادر هستن. اون مادره هست که مسئله برای ما روز به روز ایجاد میکنه و ما ناخودآگاه چشممون به این بچهه افتاده که راجبش هی صحبت کنیم، در حالی که مسئله مستحدث اصلی خود نظام صنعتی دنیاست و این نظام صنعتی باعث شده که روابط کاملا متغیر بشه، متفاوت بشه و به همین دلیل هم باید شما یه تحلیل راجع به اصل نظام داشته باشید. از جمله این موارد نظام کارخانه‌ای است. یه ببینید، شما توی یک دوره‌ای بودید در نظامات گذشته، تو نظام سنتی گذشته، خب یه پدری بوده، رنگرز بوده، مثلا برای خودش هم یه کارگاهی داشت. و کارگاه داشت یعنی چی؟ 10 تا آدم تو اونجا داشتن کار میکردن، اونم به اون سیستمی که اون زمانها بودش. توی اون سیستم اون دوره ها به این ترتیب بود که مثلا بچه رنگرز میرفت پیش باباش مینشست کار میکرد، یا یک نفری میومد یه نفر از بچگی میفرستاد پیش رنگرز کار میکرد و عملا یه رابطه استاد و شاگردی اونجا برقرار میشد. اولش میگه آقا تو بچت اومده هنوز هیچ کار بلد نیست، جارو بزنه. بعد کم کم مثلا روش میکنه. توی نظام جدید هم چیزایی نیست. توی نظام صنعتی جدید طرف اگر میخواد بره، باید بره دوره ببینه خارج از اونجا. میره مثلا دانشگاه، میره یک جایی آموزش میبینه، بعد که آموزش دید میره توی کارخانه استخدام میشه. حجم تولید قابل مقایسه نیست، یعنی از نظر روابط استاد شاگردی دیگه وجود نداره، روابط کارفرما و کارگری، حتی روابط عاطفی هم نداره. اونجا میشه حکم پدر و پسری پیدا میکرد، بچه مثلا 7-8 ساله اومده حالا شده این مرد بزرگی و برای خودش کسی شده، اصلا آدم احساس میکنه پدر این بچه هستم. یه حالت اینطوری پیدا این نظام سرعتی که این هم جامعه نیست، مثلا این به کار کنیم دیگه اصلا ممکن ما نبینیمش به عنوان کارفرما. چرا؟ چون اینجا 10,000 تا دور مثلا تویوتا دارن کار میکنن، 100,000 تا کار میکنن. ببینید سیستم پیچیده شده. این یک. دوم این که حجم تولیدات هم قابل قیاسه. اون مثلا ممکنه 100 کیلو در واقع داشته باشه. الان نظام صنعتی نظام تقسیم کار ایجاد کرده، حجم تولیدات به گونه‌ای شده که قابل نیست. گفت مثلا الان اگر بخوایم تفاوتی رو مطرح بکنیم، مثل این نیستش که من بگم که تفاوت نظام جدید و قدیم مثل اینه که من قبلا یه ماشینی داشتم که سرعت 60 کیلومتر در ساعت میرفته، حالا یه ماشینی دارم خیلی بروه 120 کیلومتر در ساعت. یه تفاوتش توی کمیت نیست، بلکه تفاوتش اینه که مسئله اینه. مثل این که ما قبلا سوار عزرت میخوام اولاغ بودیم، اصل بودیم، الان سوار هواپیما هست. تفاوت دیگه به کمیت نیست، تا کیفیت کاملا متفاوت. و چون اگر شما مسئله جهانی امروز رو اینطور نگاه بکنید، اون وقت متوجه میشید که این جهانی امروز از دید فقیه باید یه احکام متناسب با خودش بیاد و شما نمیتونه با قوانین مثل اجاره اون رو مقایسه بود. بعد میاد نظام کارخانه‌ای رو صحبت. خب این یه دیدگاه جدیدی بود توی اون دوره و برخی از فقها مقابل بله؟
محصلش
این میشه که بنابراین خود پدیده کارخانه‌ای و رابطه این میشه مسئله جدید و یک مسئله مستحدثی هست کل این رابطه. و شما قیاسه به اجاره نکن که من میخوام نیروی کار بگیرم، مثلا ماهیت روابط متفاوت شده و یک قانون جدیدی باید بیاد. این قانون جدید میتونه قانون کار باشه که تو خود باشه مشکل، اما اجاره دیگه نیست. بله، یه قانون مستحدثی است، مسئله مستحدثی هست. همه مسائل قوانینی که ایجاد میشن حق و تکلیف دارن، چی گفته ندارن، ولی در رابطه با اجاره نمیگفتن. میگه که مستحدث بودنش در یکی که یعنی قانونش چه مستحدثی داره؟
کدومون منظره
هیچ کدوم، هیچ عنوانی نیست. میگه اجاره برای این صدق نمیکنه. الان میگه رابطه کارگری و کارفرمایی، خود عنوانش این، عنوانش دیگه اجاره نیست، یک قانون، یک رابطه جدیدی است تحت عنوان رابطه کارگری و کارفرمایی و تحت نظام اجاره در نمیاد، بلکه روابطش مستحدث هست. یعنی حقوق و تکالیفی که شما دارید میگید باید متناسب با وضعیت جدید رو ما تعریف بکنیم، از جمله حق بیمه، از جمله اینکه یک ماه مرخصی و از جمله حقوقای دیگه‌ای که وجود داره. کارگر هم تعهداتی به کار فرموش داره. باشه، اجاره نیست دیگه. ببین اگر شما اونو ببرید، اگر اونو ببرید شرط ضمن عقد و بعد اون وقت شروط ضمن عقدی رو شما وارد بکنید که اجاره ببینید مثل نظام بانکداری ما میشه، هزار تا شرط ضمن عقد رو میذاریم که اساساً وقتی که نگاه میکنیم با همین استدلال شرطی که ما خالف از کتاب که نیست پس میذاریم. بعد دیوار میبینید یه انبوهی از شروط گذاشتید، عملا یه چیز دیگه ای شده. طبق همین ببینید همین رابطه هست. میگه اساسا، میگه برای این اساس قراردادی که اجاره نیست، چون اجاره احکام شرعی خودش رو داره، بر اساس اون قراردادی که یک رابطه طرفینی هست بین ما، شما یه تعهداتی داری، منم یه تعهداتی دارم به شما، بنابراین بر اساس تعهد طرفینی من با دوتامون عمل بکنیم. ما به این میگیم قانون کار، ما به این میگیم قانون کار. و چون مسائلش با مسائل دنیا قدیم فرق داره، طرف فقط یه نیروی کارشو میگرفت و به استقبال هر اتفاقی که میومد اضافه بهش میکرد رها میشد. یعنی نوع نگاه شما متفاوت میشه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای مهدوی کنی میفرمودن در قبال فرمایش آقای مطهری، آقای مطهری گفت تفاوت کیفی است، مرحوم آقای مهدوی گفت و فقهای دیگه گفتن تفاوت کم نیست. نوع نگاه شما اگر تفاوت رو کم میدیدی بنابراین باب اجاره است، اما اگر تفاوت رو ماهوی و کلی اصلا نظام کارخانه‌ای غیر از رنگ رزی گذشته است، اینقدر ساده نیست. یه دنیای متفاوت، نوع روابط متفاوت، برای تأثیرش یه جور دیگری تو نظام کارخانه، روابط یه جور دیگری. الان هیئت مدیره تشکیل میشه، هزار برنامه داره، پس برای قراردادهای ما هم دیگه اجاره نیست، یه قرارداد جدید میشه. چرا نمیشه؟ چرا نمیشه؟ چرا از خودمونه؟ ما چه مونه؟
نه بحث
دیگه بخیر،
نه ما عناوین اصلی هست، مسئله مستقیز میکنم بیمون ما جاش
بگیم. نه اصلا انوان شما داری میرید خیلی چه
بین
ما معنی نمیده، یعنی ما یه عنوانی مثلا بیان شرعی هم باشه، بین دیگه از باب برنامه و قضا و امضایی هم اصلا مسائل مستحیزه دو حالت داره. یه حالاتی شد اینه که بر عناوین سابقه قابل حمل هم اون وقت میشه شما هم حرم یه جور عناوین رو اصلا قابل حمل نیستن، خود مسئله جدیده نبوده، اصلا بیمه مثلا نبوده، یعنی هر چیزی که نبوده حتما ما به زور و اول مکاسب هم رو بریم.
ببینید
این هم چجوری درست میکنم، یعنی فوق هیچ مثلا یه تعدادش هست میگن یه محبزه هست، یه دیگه هم سول بود بگن مستقله، این مستقله هم مستقله. ببینید عقد که میگن برادر، عقد که میگن
جو مستقله، یعنی چند تا امضای شاره رو داره یا نه؟ این بحث ما اینه.
امضای شاره صحبت. حالا امضای شاره.
ببینید
هر عقدی هست، هر عقدی عزیز هر عقدی قوامش به چند چیز. یکیش به متعاقده. درسته؟ یکیش به عوضین است. درسته؟ خب این یک سری شرایط داره عوضین. یه سری شرایط داره متعاقده. درسته؟ حالا اگر این دو تا شرط رو داشته باشه اما بی نباشه، ما به هر چی فکر میکنیم یه بی نمیخوره، به نمیدونم اجاره نخوره، خب نخوره که نخوره،
اما به این عنوان آخر میخوره، نه سول میخوره،
نه به این چه عنوان نمیخوره،
نه
اما وقتی از هم مسیر ما یه طوری که اونجا نمیخوره نمیخوره، ما اصراری نداریم، میدونیم که این نباید رو کنیم، میگیم ما مواجهیم با برخ مسائلی که صدق عوامل سابقه برای ما نمیشود و چون نمیشود میشه عقل جدید. بعد حالا یه عقل جدیده بحث میکنیم آیا این عقل جدید رو شرعاً ما بپذیریم یا نپذیریم، شما اینجوری صحبت کنیم، اما اینکه حتما باید تطبیق بدیم به عقل سابق تو مکاسی من به اول شمید
استاد، در اساس این تعریف که من شمیدم با این حصر عقلی و من شد خارجی در این موارد قرارم به حصر نیست، ما داره تا پیرامر به سی هزار ست هزار بیس هزار اول
برسیم، این اتفاقا یه رو به دیگه بشه این
مسئله درسته قبل هم گفتیم
فقط
هم درسته
بله؟ این اصل این که ما عقول جدید میتونیم داشته باشیم همه این آقایی قبول داریم. مرحوم شیخ در اول مکاسب شد مکاسب بیرون میگم یکی از سه چهار تا خط اول شما بیرون پایین یک از بحثاش هم میده ما سابقه ها باید داشته باشیم و ظهور برخی از عباراتی که اگر یه اتفاقی داره میفته باید یا ما توی عقول سابقه به وجود باشیم، حتی جهود اصلا امکان پذیر نیستن، ما الان دور هم جمع شدیم، اصلا عنوان درس ما یعنی این که با یه عقودی مواجهیم که قبلا نبوده، آیا میتونیم راجبش از این شرعی صحبت کنیم؟ ما اصول حاکم بر بازار سرمایه ما داریم این حرف میزنیم، این اصلا ما قبول داریم که اتفاقاتی بوده که مطابق با عقود سابقه نیست و غیر ممکنه باشه، اصلا تحولات بشری همینه، چارچوب ها داره چی؟
هر چیز عقل و عقل است
و یه ویژگی های دیگری که صحبتش میکنیم وقت ما مشکلی نداریم. آره میرسیم. چارچوب غیر از عنوانه.
نه خب بگم من این عناوین
ما چارچوب داریم اینا بحث کردن بتونه قبول نکنه. دوتاشون هم عقد مستقل ندارن. یعنی هیچ کدوم در اون چیزا نمیتونه به معنی دقیقش. ولی در این حال اون رو گفتن من چرا؟ چون تو همون زمانه داریم. مهم چارچوبه. این که ما بگیم نه یه 14 قرن پیش 15 قرن پیش عقود همینا بودن و عقود هم موقوفی است. این دیگه از اون حرفا.
سول
همیشه موقوفی است. سول
نه
نه نه آخه
سول خیلی چیزه قربان
این قدر ببین چی میگه خیلی میگم
بازم اون سول میشه بیشتر دیگه چی میگه میشه
چون که ببین برای موارد خاص هر یه جایی که ابهام داشته باشه شما رفت خیاطی بعد مثلا طرف میاد میگه یا من یه خورده از این پیرانی که پس اون مونده اینجاش مونده یه دارم نمیداره ولی چی شده یا حالا اینو سول کنیم با هم این مهم همه یه عیبی غالب نمی کنیم ما نمیتونیم بگیم ما نمیتونیم اجاره شدیم یه طور مهمیت خاصی داره در این هم کلامیت نمیدیم ولی ما برمی از اینها ویژگی ها دیده از این دار ویژگی های متعاقبه یک ها آده هم همه چیز داره با هم داره معامله میکنن اغلایی دارن به وزه این هم هر دو مالیت دارن این ویژگی ها تمام از معلوم به وزه این معلوم هستن به سمال هستن در اغلا قابل دسترسی هستن شد همه ویژگی هاست باشن ولی بینی نیست اجاره نیست اینا نیستن با اینا چی کار اسمش عوض نمی کنیم میگیم قانون کار به زور من بهش میگم اجاره اگر صدق مصادیق و ماهیت اجاره برای سرچ کرد بهش میگم اجاره اگر صدق نکرد بهش نمیگم اجاره من اصرار ندارم بهش بگم اجاره حالا نگفتم اجاره نه عنوان قانون کار بهش میدن من تا میگم از منظر شرعی درست است یا درست نیست یه سری ضوابطی رو داریم از منظر اون ضوابط بررسی میکنیم میگیم آقا این قانون از نظر شرعی درست یا درست سرقفلی چیه از نظر شرعی صلح چیه سرقفلی دیگه یه چی نیست سرقفلی ببین برادر شما علاقتی توی صفایی یک مغازه اجارش کرده طرف یعنی مالکشی شد شما رفتی 20 سال اونجا زحمت کشیدی یک عنوانی داره همه به عنوان بستنی فلان میشناسن اعتباری شده توی شهر از اون ته میرگو از اون ته سالاره میگه بریم اونجا بخوریم یه اعتباری شده حالا این بنده خدا میاد میگه آقا من میخوام تو پاش اینجا خب اینجا میگه من سرقفلی اینجا یعنی خود اینجا یه اعتباری شده من این اعتبار رو میفروشم اندر عرف داره میگه اغلا هم قبول کردن، اغلا فقها هم قبول کردن. در این حال نه این به اصطلاح بیع مصطلحه، هیچی نیست. گفتم سه تا مفهوم ما اصیل و ماهوی داریم، مال و حق و ملک، این ماله. اما این مالیت یا حق بودنش و ملک بودنش اگه در نظر میگه عقدش چیه؟ تو اجاره داریم مال رو رد و بدل میکنه، تو بیع هم داریم عقدش چیه؟ عقدش جدیده؟ اون که با زبان شرعی میگه بله باشه باشه
این مالکی یه نه سرمکیش رو خریدم و سرمکی خودش عنوان عقل نیست، هر که عنوان عقل بیمیان فقط بحث سر اینه که آیا سرمکی حق قابل خرید فروش هست یا نیست. تمامی که الان حق امتیاز آب و برق هم همین حرفا هستیه.
خب
شکلی از سرمکیه،
خب شکلی از سرمکیه،
امتیاز آب و
برق یا سرقفلی شکلی از اونه.
خب
مشکلی نداره. بنابر فرمایش شما مرحوم نه 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 وایس همینجا وایس. ببین فقها وقتی که تعریف بی میکنن مبادلت و عین رو هم وارد میکنن، عین رو وارد میکنن. بعضی از فقهای جدید مثل آقای مکاره توسعه داره، تو اون توصیهش توصیه ای که داره میده حق رو هم مثل همین مواردی که شما میفرمایید حق امتیازها رو هم در بر میگیره. اگر اینطور باشد سرقفلی میشه مصداق این بگه، ولی نوع فقهای قدیم اینطوری نبود. بنابراین اونها رو عین بودن در بی مقیدن، توجه میکنید، لذا اینها رو ای بی مصطلح نمیدون. این حق امتیازهایی که فروش میشه مثلا بیع مصطلح نمیدونن خیلی از فقها، چون نمیدونن پس سرقفلی هم مثل بقیه میشه یه مستحدث میشه.
خب مستحدث در موضوع میشه نه در خود
نه نه چون عقل نه خب موضوع نده عقلش
چیه؟
اصلا عقلش دیگه به این طبق اون کسی که داره میگه ببین من عوضه این که میگه یه سبر داره یه مصمن مصمن این است، این کسی که اینجور میگه یه سرگفلی مستقبول
نداره. پس کسی که مقلد و مقالب سرگفلی
مقلد مقال مشتهی داره
حالا مشتهی سرگفلی را قبول نداره برمانه این بس نمیتواند درش در مقالب رو به این جا رو
بخورم باری کسی اون
سرگفلی احسن احسن پس باز خود اون سرگفلی یه عرب نیست اونی که اجازه نمیده به به این
نه ببین عقد یعنی چی؟ یعنی یه عوضینی اینجا وجود داره، یه عوضینی وجود داره، یه عوضینی وجود دارن، مالیت دارن، تحت تملک اون ویژگی ها رو دارن، متعاقل این هم هستن. بنابراین اینها این اتفاقه رخ داره. اینه ارکان عقد تو مکاسب هستی، ارکان عقد چند تاست؟ همین دوتا هست، از جا میگن ستا رو میگن اینا، این ارکان عقد صفر میکنه. بعد ما با هم هم داریم میشینیم حرف میزنیم، یعنی منی که دارم تو مغازه هستم من یه طرفم شما هم یه طرفه، پس این رابطه فقهی و عمومی باید شکل بگیره، اسمشو به یه چیز باید بذاره.
اسم اینجا اون تبادله میگن اینجا در
عقد چی؟
عقد بگیره
اونی که داره میگه که به این مبادلت و اینین به مالک یا به سمنه این هم نیست
همشون رفتی درش هم را بیداریده
چی؟
که در ادامه خود مبارس این مبادل و تمیز و مبادل و اینا هم هست که آیا بی مثلا تمیزی یا خود مبادله است یا نفس
اون بحث سببی مسببی رو واردش بشه. ببینید چون اینا هی ما داریم کش بیاد بس
اصلا بسطی که مثلا از ما
سرقفلی خودش یه عقد بیگانه، عقد سرقفلی میشه. درست میگید شما، منشأ این عقد یک به اصطلاح حقیست که ایجاد شده، حق سرقفلی ایجاد شده، ولی خود معامله سرقفلی خودش یه معامله مستقلی است. همینه، من بحثم همینه. اگر شما بی رو تملیک اینن به مالن گفتی بینش نمیدی. خب هی بینه تمام شد بگر حق سرگفتی رو من آقا ما بحث اون علمون. خب پس بنابراین من فقط میخواستم این ذهن شما حساس بشه به این بحث که چی راحت بشه. چون ما میخواستیم ذهن شما حساس بشه به این بحث که یه اختلاف که اینجا شکل گرفت و اینها بعضی ها کار رو از باب چیز دانستن، اجاره دونستن، بعضی هم از باب عقد جدید دونستن و بنابراین احکام یه عقد مستقل مستحدثی رو برش بار کردن با اون نگاه. توی مجلس هم اون دوره همین رأی آمد که به عنوان یه عقد مستقل بهش نگاه بکنن. توی اون خیلی هم اختلاف شد بین فقها ها راجع به این موضوع و بحثایی. خب حالا پس بنابراین این خود منفعت مالیت داره، اون نیروی کار مالیت داره. نیروی کار استخدام که میشه از اون اول صبح که میاد مثل اون منفعت این مسکنه، یعنی آنن فانن هست که دستیابی بعدیش منوط هست به فوت قبلش، به این ترتیب میشه. پس اون مثل اون شکل اولیه که با هم صحبتش کردیم به یک جهت. اینجا یک بحثی صورت میگیره و اون این که اگر یک نفر، حالا من عبارت امام خمینی رو بخونم، ان عمل الحر مال، عملش مال، مال، خب این که روشن، سواء کان کسوبا املا، میخواد شاغل باشه یا شاغل نه، ضرورت ان خیاطة الثوب او حفر النهر مال، که روشنه که دیگه یکی خیاطی میکنه، خود خیاطی کردن یا چاکندن یا مثلا نهر کردن این مال هستش. مالون یبذل به ازای سمن، اصرار امام اینه که سمن به کار ببره. باشه. اینکه مالی است که در ازای سمن ما بهش میدیم و لیس المال الا ما یکون مورد رغبت العقلا، مال چیزی نیست مگر اون که مردم رغبت بکنن بهش و تقاضا و تقاضاش بکنن و معهو یبذلون به ازاهی از ثمن و با توجه به این حاضرن پول بدن مردم. پس بنابراین میگه اگر مال این هست، خب پس بنابراین برای این خیاطت هم ما پول میدیم، پول میدیم دیگه، این لباس منو بدوز و پول میدم، پس اون عمله میشه منفعت. خب نه، مالیتهو به اعتبار توقع حصولهی، اون یکی از دوستان میگفت انتظاری، انتظاری تعبیری میکرد یکی از دوستان، همونه دیگه. بنابراین بله مالیتش اینه که این وقتی حاصل شد، خیاطی کرد، خی در حین خیاط اون مالیت داره و وجوده این، لکن لا به معنه انه قید الله، بل به معنا کونه مالا به لحاظه، به لحاظه یعنی در واقع جهت تعلیلی است، جهت تقییدیه نیست در اینجا. خب بعد اینجا یه سری بحثایی میکنن که حالا تو مکاسب هم هست. حالا اگر اونجا ما حبس کردیم یک نفر رو، ضامن هستیم یا ضامن نیستیم؟ اینو تو ذهنتون هست دیگه. همه اینها بر میگردی که به هر حال ما این رو منفعت میداریم دیگه. اون دعوایی که امروز هم خیلی کاربرد داره، فقها هم اختلاف نظر داره، آیا زمانی که وجود دارد اگر یک نفر بروی کار رو حبس کرد آیا ضامن هست یا ضامن من اتلافه؟ مال گفت ماله، امام گفت ماله، درسته؟ حالا آیا من اتلاف مال کردم یا نکردم؟ اینجا بعضی از فقها ها میگن که در کلن ضامن میخواد مثلا که، بعضی از فقها ها میگن نه ضامن نیست. چرا؟ میگه اگر ایشون یک جای استخدام شده باشه به گونه ای که مثلا الان این توی کارخونه ای داره کار میکنه، توی این کارخونه که کار میکنه از صبح میره تعهد داره اونجا، اونجا بهش میگن بیا، غیبت براش میزنن، میگن آقا شما سه روز که اون طرف حبسش کرده بود شما غیبت داشتین، از حقوق کم روزمزد داشت یا روزمزد بده، ولی قرارداد داشته فقهی میگن بعضی این مضبوط باشه، معین باشه و متعهد باشه، اونجا یه همچنین چیزی میشه. این یه دسته از فقها، یه دسته میگن نه این که معیار نیست، یه نفر برای خودش کار میکنه. اون چی؟ اون که تعهدی که با یک قراردادی نبسته که، بلکه اینجا اگر یک نفری باشد که روزانه مثلا راننده تاکسی صبح از در خونش کار میشه میره، حالا زدیم ماشینشو تلف کرده، یه کاری کرده و یه کار نکرده، اینجا چه باید؟ توی خود قانون جمهوری اسلامی الان ما مورد داشتیم که مثلا تو راننده دانشگاهی همچی کاری کرده بود، تصادف کرد با یه رانندهی با یه خسارتی زده بود، خب خسارت ماشینشو داد، بعد اون ادعای خسارت دید آقا منم چند روز افتاده ماشینم که خراب بودش، منم اون زنواتون از دید بوده بود. اینجا چه وضعی داشته؟ خب قضات تهران حکم میدن به نفع، میگن که اینجا در واقع شما اعتراف کردید، قضات قم اعتراف رو حکم احتیاط میکنن، میگن برید همین مصالحه‌ای که شما میگید مصالحه مال دعواست، هر جایی نباید میگن برید مصالحه بکنید، یه جوری با هم کنار بیاید که همونجا که مثلا بودش دیگه اینا گفتن راست هم میگن ما مصالحه کردیم با راننده. میخوام پس بگم که اینجا این بحث هم اینجا عمل حر این بحث ها رو هم داره. تمام شد این بحثی که ما داریم. سومیش هم حق مثل حق تحجیر، مال عینی و اعتباری هم ما قبلا صحبت کردیم.
خودش نیروی کار خودش رو حبس کنه چی؟
چی؟
خودش نیروی کار خودش حبس کنه
خودش خودش رو
کاریاری که استخدام کرده تو امروزه بود همینجا باش
اون که دیگه حبس سیده نه اون خودش میده دیگه اونم از خود هم مقدر اتفاقه یه حبس ها تا باشه این حبس ها
باشه به
نظر
چی شده؟
مثلا بسید الان تو بونگا شما مثلا بیدید خود اجاره کنید
خب
مرزاد مثلا خواستون بره اینی بسید بعد شما میرید مثلا خانواده در جایی مشورت بودید تشکیل میشه تا بیه فصل کنید ست تومن
حالا اون بحث اصلا سایده دیگه داخل رسومانی تو اون فصل قرار داده یا هست میشه نمیشه دید بحث خب چیم تردید؟ یعنی باید درک بیشتری جدا بزرگ های جدید رو باید بشناسه قرار بزرگ جدید رو بشناسه. فقط یه نکته هست من این رو عرض کنم، توی دنیای جدید خودشون رو در باب تعاریف معطل نمیدونن، بلکه بیشتر دقتشون در تبیین ویژگی‌هاست. این رو توجه داشته خیلی مثلا فلان فقه این تعریف رو کرده، حالا این مثلا جنس فصل این رو بودش کنه. اون چی میشه اهمیت داره اینه که این تعریفه مثلا مال چه ویژگی هایی داره چی؟ نه تعاریف رو ما میسازیم ولی وقتی دقت کنید میایم به این اول ویژگی ها رو داریم بعد تعاریف بدون ویژگی بدون ویژگی نه بدون ویژگی ها تعاریف اول باید درکی از ویژگی‌ها داره تا تعاریف رو ما اول می‌بینیم این انسانه ناطقه، حیوان هم هست، بعد می‌گیم حیوان ناطقه. ما می‌گیم اصرار نکن که حد نمیگه حیوان ناطقه که بعد بریم توی فضاهایی که به این جان نمی‌کشه. ویژگی‌هاشو ویژگی‌هاشو خودتو بکش بیرون. خب اما اون چیزی که حالا دوستانم بحث می‌کردن مقدمتاً شروع بود اصل اولیه در معاملات. خب ما یک سری معاملاتی داریم در این دنیایی که داریم زندگی میکنیم، در این دنیایی که زندگی میکنیم یک سری معاملاتی داریم که حکمشون رو میدونیم، مثلا بیع دلیل داریم، خداوند فرموده احل الله بیع، پس مردم بیع حلاله دیگه، بیشک نداریم. یه معاملاتی هم هست که میدونیم حرامه، فرمونده است که هر رمر ربا، پس ربا هم حرام. پس یک سری احکام هست در شریعت که تکالیف ما نسبت به اونها روشن هست. در دنیای جدید مواجه میشیم با یک سری معاملاتی که اینها این معاملات قابل تطبیقه به معاملات سابقه هستند. خب حالا اینهایی که قابل تطبیق به معاملات سابقه هستند حکم همونها رو پیدا میکنه. اگر این دی باشه گفته اهل الالبه پس چی؟ اونی که روا باشه بکنه روا. پس ما تا اینجا مشکلی نداریم. اولین گامی که یک فقیه در مسائل مستحدثه برمیدارد همین است که ببیند این مسئله جدید آیا واقعا جدیده یا شکلش جدید شد. مثلا تجارت الکترونیک، آیا واقعا تجارت الکترونیک یک معامله جدید است یا اینکه نه این به اصطلاح همون بیع سابق خودمونه، همون بیع، همون خرید و فروش، تملیک مال به مال هست. ولی مثلا اونجا قبلا به این ترتیب بودش که ما مال رو با چشم می‌دیدیم، حالا یه پشت کامپیوتر می‌شینیم اون دست اون کالا رو می‌بینیم. به جیگه ها شکل شرایط تغییر کرده، اما ماهیت ها سر جاش من خب ما می‌بینیم بگیم. پس بنابراین اگر همچنین مواردی رو مواجه شده باز تکلیف ما روشن. کجا مشکل پیدا میکنه و جای بحث پیدا میشه؟ مواجه میشیم با یک سری معاملاتی در دنیای جدید که هرچی فکر میکنیم عناوین معاملات سابقه نه محرم و نه محلل بر اونها صدق نمیکنن. حالا موندیم اینجا چکار داریم؟ حالا این معاملاتی که برای ما صرف عناوین سابقه براشون وجود نداره، اصل اولی اگر توانستیم دلیلی بر صدقشون بیاریم، بر صحت و فسادشون بیاریم که میاریم، اما اگر دلیل خاصی نداشته باشیم اصل اولی در معاملات چیست در موارد مشکوک، در موارد جدید بیاریم. خب اگر ما بخوایم از منظر یه اصول عملیه مراجعه بکنیم، در اصول عملیه که بگن اندر شک هست و فقدان دلیل خاص هست، به ما میگه که در معاملات اصالت فساد بجاره، درسته؟ چون ما میگیم شارع مقدس باید احکام رو امضا بکنن، حالا این امضا هم باید بحث بکنن، شارع باید باید امضا بکنه و ما نمیدونیم که آیا بر این عقدی که انشاء شده اثر مترتب است، اثری که نقل انتقال باشه وجود دارد یا اثری وجود ندارد. میگیم اصل عدم ترتب اثر بر انشاء است. اثرش چیه؟ از عدم ترتب اثر اون نقل و انتقال است، اون ملکیت است، اون تملیک است، هر چی اسمشو بخواید بذارید، چون همش هم نقل و انتقال و تملیک نیست، مثلا مضاربه چیزایی دیگه هم. پس بنابراین اگر ما دلیلی نداشته باشیم و شک بکنیم، اصل عملی به ما میگه که حالا استصحاب عدم یا اصل عدم ترتب اثر میشه و چیه؟ میگه مسئله فساد رو جاری میکنه. چرا ما اینطور فکر میکنیم؟ پس میتونه بگه چرا؟
خاطر اینکه ما میگیم اسباب انتقال ملکیت توسط شارع توفیلی محدود است و باید محدود توسط توفیلی.
اسبابش توفیلی نیست، توفیلی نیست. اسباب انتقال هم فقط نقل و انتقالاتی اثر شرعی نیست دارد که حضور شارع امضا کنید. ما در واقع حرفمون اینه، یعنی اینی که داریم حرف رو می‌زنیم اینه که شارع مقدس در تمامی حوادث زمان از زمان رسول اسلام تا به یوم القیامت باید احکام، یعنی باید شود احکامی دارد که این احکام ما بهش میگیم امضایی، یعنی تمامی حوادث باید به امضای شارع برسد. پس ما نیازمند به این هستیم که شارع مقدس در همه زمینه ها ورود بکنه، منتها چون بحث معاملات هست احکام تخصیص نیستن، احکام امضایی هست. پس اینجا باید احکام امضایی باشه. میخوایم بگیم که یک مبنای مفروض فکری اینجا وجود داره که اینجا جای بحثش نیست، من فقط عنوانش رو میگم.
شمولیت
شریعت، گستره شریعت. ما در واقع اینجا داریم میپذیریم که شارع مقدس در هر مسئله له حکم.
ما به
واقعیت این دو بده احسن اینو ما داریم، یه مبنا. اما اگر یک کسی بیاد اینطوری صحبت کنه، کما اینکه بعضی ها همینطوری هم صحبت میکنن، که آیا لازم است که شارع مقدس به این ترتیب در هر موردی حکمی داشته باشه، یا اینکه نه، اگر شارع کافیز ردعی نداشته باشه، اینه. یعنی ما همین که شارع مقدس ردعی نداشته باشه، چرا حالا؟ چون که شارع مقدس اومده نگاه کرد امور و اقلای قوم دارن برای خودشون رفتارهایی رو انجام میدن، معاملاتی رو بکنن و عقلشون هم میرسه به کارهای خودشون. شاردین آمده است برای هدایت بشر و در اموری که معمولا عقول بشر یا نمیرسد یا میرسه ولی منافعش اجازه نمیده. مثلا میگن ربا منافع یه گروه هایی اجازه نمیداد، اینا مصر بودن و مردم مثلا استثمار میکردن، هزار کار انجام میدادن. میگن بنابراین این امور مثل عقول در دنیای مستنده است به خود عقلا واگذار شده است و همین که ردعی نرسه کافیست. پس بنابراین میگه همین ردعش یعنی کافیست است. ببینی حرفیه یه آثار طبعاتی داره. یعنی دو تا قول میشه اینجا در واقع داره نیاز به ما میگه که شما دیگه نیاز نیست اینقدر بگیم من در هر موضعی باید شارع امضا بکنم، نه رد این نکرده باشه کافی.
اصل اولی رو ترتب
اصل نه این اصل اولی رو میگه بر مبنای اولی، بر مبنای اولی میگه که پس احکام باید امضایی باشن، در یک موردی که امضای شارع وجود نداشته باشد به طور خاص اینجا اصل عدم ترتب اثر رو جاری میکنیم تمام. اون دوباره میگه اینطوری حرف نزن. چرا؟ چون همین که رد یک کلیت چیزی نداشته باشه برای شما رد دارم بذار با عوضه اومد. این یه حرفیه که ما معمولا حرف اول رو دنبال بکنیم توی فقه ما، هم حرف اول و بقیه اول. اون تا مسئله مهم این است
که زمان
چی؟ خب یه اختلافاتتون بعد از اون ببینید، مسئله اصلی اینه که ما اومدیم یه راست رفتیم اصل عملی رو گرفتیم. اصل عملی دلیله و حیثون لا دلیل، وقتی که ما دلیل لفظی نداشته باشیم. اما گفته شده است که ما دلیل لفظی داریم، بنابراین وقتی که دلیل لفظی داریم دیگه نوبت به اصل عملی، اصل عدم ترتب اثر وجود نداره. این دلیل لفظی مفادش چیه؟ مفادش این است که عقودی که بعد ها میآیند اصل بر صحت عقود مادامی که دلیل خاص بر فساد آن ما میخوایم اینو استفاده کنیم. از چی؟ از دلیل لفظی، از صحت، مگر اینکه دلیل خاص شما و بطلانش داشته باشه. خب برای این مبنا یک سری ادله رو ذکر میکنم. اولینه اینا من مواردش رو میگم، فقط اونایی که دلیل بر صحت یعنی ادعا شده رو هم ذکر میکنم، نه فقط اونایی که چیز هست. اولین آیه ای رو که ذکر میکنن آیه مقدمه بعد اصل عمدی، اصل عدم ترتب اثر با وقتی که اصل لفظی هست که نوبت به اون نمیرسه. حالا ما میگیم مفاد اون دلیل لفظی چیه؟ اون دلیل لفظی ما اینطور استفاده میکنیم، اصل بر صفت وقود جمعی هست. بنابراین اگر ما بودیم و دلیل عملی اصالت و فساد در معاملات، اما الان با توجه به دلیل لفظی اصالت و صحت در معاملات شده، الان تفاوتش تو اینجا دلیل لفظی دلائلی است که در قرآن روایات اومده که بخواهم یک به این مثل اولین اینها که حالا ادعا شده که دلالت دارن سوره جمعه هست آیه 9 تا 11. قرآن می فرماید که یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض و ابتغوا من فضل الله و اذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون و اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها و ترکوک غایب. ببین آیه اینطوری، داستان اینطوری شروع میشه، شأن نزول اینطور شروع میشه که رسول الله در حال نماز جمعه بودن، اقامه نماز جمعه بودن، مسلمان هم اونجا گوش می دادن که یه باره صدای تبلای اومد که اینا برای کالا آورده بودن، مرسوم بود اینطوری گفته میشه. این باعث شد که یه عده‌ای پاشن برن. حالا بعضی هاشون گفتن ما سریع بریم خرید و فروش کنیم، بعضی هم همین حال و هوایی داشت دیگه، تبل که می‌زدند و می‌رفتن تماشا می‌کردن. حالا پس انفضوا به اصطلاح اداره و تجاره و لهوه، انفضوا الیها لهو یا تجارت، می‌رفتن برای این دوتا انجامش می‌دادن. خب اینجا قرآن می‌فرماید که نه، این کار رو نکنید و این به اصطلاح درست نیست و انجامش نده. اذا نودی علی صلات من یوم الجمعه فس اویلا ذکرا و ذرال بی، بی رو رها بکن، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فیضا قصویت فنتش رو فیضا و ابتاو من فضل. خب چند جا اینجا جای بحث داره، یکیش ممنوعیت بی هست. ممنوعیت بی که در اینجا هست در حقیقت ممنوعیت مطلق بی نیست، بلکه ممنوعیت این اقامه صلات جمعه واجب هست، اون چیزی که واجب هست در اون رو داره مطرح میکنه. این یک نکته. بعضیا اومدن استفاده کردن وابتغوا من فضل الله که گفته شده در این آیه، این در واقع میگه که برید دنبال فضل خدا و این اباحه بی رو مطلقا بیان میکنن. برداشتی که اونها کردن اینه و لذا یکی از ادله اصالت و صحه در معاملات رو از این قسمت آیه خواستن استفاده بکنن، و حال اینکه این نیست، بلکه این امر بعد از نهی مفید اباحه هست و هیچ دلالتی بر موضوع نداره. یعنی در حقیقت آیه شریفه اصلا در مقام بیان اصل در معاملات نیست، بلکه ناظر بر معاملاتی است که حین عقد، حین نماز جمعه انجام میشه، در مقام نفی اونهاست. دیگه این کار رو نکنید، کار بدیه و امثال اینها. لذا با توجه به این مسئله هیچ دلالتی بر موضوع ما نحن فی ندارد. من خیلی مختصر دارم میگم. بفرمایید. جواز که چی؟ نه چرا رو بگیم؟ جواز بله نسبت به همون، ناظر بر همونه. ببینید تنها که یعنی در رابطه با همون مسائلی که محظور بودید، نه عقود جدیدی که نمیگیره که. یعنی مثلا شما الان چیکار اگه میخواستید بدید انجام بده، چیکار میخواید؟ همین کارا میخواستید بکنید، اونا دیگه نکن. آره اینطوری شد. آیه دوم در سوره نساء هست، آیه 29 می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا اشتراض من. خب اینجا میفهمن لا تاکل اموالکم بینکم بالباطل. لا تاکل اکل، اکل به معنای خب غذا خوردنه، ولی وقتی که اکل با کلمه مال، حالا یا مفهوم مال یا مصادیق مال میاد، به معنای مالک شدن، به معنای مسلط شدن به این عناوین، مثل مال فلانی رو خورد، این به معنای خوردنش، ولی که بالا کشید مسلط شد مال به این ترتیب. پس وقتی میفرمان لا تأکلوا اموالکم بینکم، یعنی مال همدیگه رو مالک نشید، مسلط نشید. بالباطل، بالباطل در اینجا به معنای باش با سببیه است. باطل هم که باطل، یعنی به اسباب باطله این رو انجامش نده، به راه های باطله این رو انجامش نده. خب بعضی گفتن خب چرا شما میگید که اسباب باطل، چرا بارو سببیه میگیرید؟ میگه به قرینه مستثنامه که در اینجا وجود دارد و اون تجارته، تجارت از اسباب مملکه، درسته؟ پس معلوم میشه چون اونو استثناء کرده، اصل اون شی مستثنا هم اسباب باید باشه. پس به اسباب باطل نخورید، بعد استثناء اینجا صورت میگیره که تجارت به این ترتیب. پس به همین دلیل این با رو باید با سببیت کرد. این یک نکته. نکته دیگه راجع به این نهی است که در این آیه شریفه اومده، لا تاکلوا اموالکم بینکم. نهی شای نهی تکلیفی است یا نهی در وضعی است؟ در اینجا نهی در معاملات، نهی وضعیست در اینجا. پس بنابراین در اینجا داره فساد معامله رو بیان میکنه. خب پس حالا با این توضیحات آیه شریفه داره اینطور میگه، میگه که اسباب باطلی که باعث میشود این تحت تملک شما در بیاد، در واقع تحت تملک شما در نخواهد آمد، معاملاتی که از طریق اسباب باطل بیاند، اینها باطلن و مملک نیستن. درست شد؟ سوال اینه که این اسباب باطل کدوم ها هستن؟ آیا منظور شارع مقدس بالباطل یعنی تمامی عقودی که اندشار تا اون ثابت بودن، مثل مثلا ربا و غصب و قمار و امثال اینها، که برخی از فقها همین رو میگن، یعنی برخی از بزرگان همین رو میگن که این ناظر بر اون به اصطلاح اسباب سابقه هست. بنابراین الف اللامی که در الباطل هست و الف لام عهد میگیرن در اینجا به اسبابی که باطل هستند و ما میدانیم. حتی مرحوم علامه طباطبایی در المیزان هم به همین معنا میگیرن. اما نظر دومی وجود دارد که توی نظر دوم اینه، منظور باطل این الف و لامش عهد نیست، الف و لام جنسه، منتها یعنی باطل اندل عرف، باطل اندل به اسبابی که باطل هستن، اندل عرفن امان باطل سر. خب چرا همچنین حرفی رو ما میزن؟ چرا میگیم که در اینجا منظور باطل اندل؟ میگه چون که خطابات قرآن کریم حمل میشن به مفاهیم عرفیه، یعنی وقتی که خداوند متعال داره یه چیز رو میگه و مخاطب اولش هم عرب اون زمانی هست، باید اون عرب اون زمانی برداشتی از اونها داشته باشه و مفهوم عرفی باطل تو ذهنش میاد. بنابراین یعنی اونی که شماها عرف مردم باطل میدانند، من این رو باطل حرام میدارم، مملک نمیدارم. ارتکاز از مفهوم عرف، نه مصادیق. بنابراین عرف هر زمانی که یک معامله ای رو باطل دانستن، شارع مقدس میفرماید که ما اونا باطل میداریم. این رو. پس یکیش اینه که چون مفهوم باطل خطابش به عرف هست، پس قاضی در این کلمه باطل هم خود عرف میشه. دومین نکته اینه که اگر ما بخوایم الف لام رو عهد بگیریم و الباطل رو بگیریم، به همون اسباب مشخصه در واقع بگیریم، آیه دیگه از حالت یک بیان حکم خارج میشه، یه بیان صرفا ارشادیه. یعنی چی؟ یعنی قبلا گفته ربا حرامه، غصب حرامه، فلان حرامه، حالا میگه من میگم همه اونایی که قبلا گفتم حرامه، حرام انجامشون ندید. منتها قبلا تک به تک گفته بوده 50 تا 40 تا 30 تا بوده، الان توی یک کاسه توی یک کلمه یه حکم از آیه رو میبره، آیه رو حمله بر ارشادی میکنه و از اون حالت تکلیفی بودن، حالت به اصطلاح تکلیفی بودنش خارج میکنه. بنابراین با این تعبیری که بیان میشه، ظاهر آیه رو ناظر میگیرن به این که دارن یک مفهومی میشود، یک مفهوم حقیقی میشه و برای همه زمانها کاربرد خواهد داشت. جنس میشه، جنس میشه دیگه، احدیث البا هر چیزی که صدق باطل بکند اندل عرف، بنابراین تو همه زمانها همینطور میشه. اسباب اون چیزی که عرف مردم، عرف اوغلا سبب مملک نمیدانند، اون مملک نیست از نظر شهر مقدس، اینطور داره بس. پس هر جا شک کردید عرف اینجا قاضیست برای این که چی؟ آره آره ادامه دارم. خب پس بنابراین داره میگه که اون چیز دنباله آیه میفرماید یک استثناء وجود داره. پس ببینید کل باطل دیگه شر نشه الا ان تکون تجارتا انتر، مگر یک تجارتی باشه. تجارت یعنی به اصطلاح اگر به معنای بی بگیریم که در اینجا خصوصیت نداره، یعنی همون نقل و انتقالی که در معاملات هست که یه شی مملوکی به یک کس دیگری مون، یا به قول مرحوم شیخ میشه مبادله مال به مال میشه، یا انتقال عین به مملوکه میشه، هر چی رو که به هر حال دو چیز رو داریم با ما. اما اینجا تجارت به معنای بی مدخلیت نداره، یعنی عرف احراز میکند که تجارت به تنهایی به معنای به اینجا مصداق نیست، بلکه مبادله کردن احراز میشه. مبادله‌ای که ان ترازن باشد، یعنی مبادله‌ای که رضایت طرفین درش وجود داشته باشد، او مستثناست. پس مبادله و تجارتی که ارکان تجارت در اون مستقر است، که متعاقدین وجود دارند، عوضین وجود دارند و انترازین هم باشند در هر زمانی که باشند، این اصل بر صحت اون معامله هست. نه نه ربابی که مستاق رواست، معاملات جدیدی که اگر اصلا حاکم نیست مستاق اونه. اگر یه معامله روا بود که ما میبینیم روا حرامه دیگه، غصب بود غصب حرامه. اگر عناوین باطله برای صادق بود که معلومه حرامه دیگه. اگر اما اگر چیزهای جدیدی باشه، نه تجارت یعنی به اصطلاح از مصادیق عناوین باطله که گفتیم نباشه دیگه. ببینید ما در مورد عقودی صحبت میکنیم که حکم اولیشون صریحا در شرع مقدس وارد نشده است، محرما یا محللا. حالا یه عقد جدید میگیم، این عقد جدید الا ان تکون تجارتا ان ترازن که بلوغ رو دارن، شرایط متعاقدین رو دارن، شرایط عوضین رو دارن و ان ترازن هم هستند، این معامله از نظر ما صحیح هست، ولو این که مصداق کد معاملات سابقه نباشد. چی؟
الا
الا بله بله بله، منطقه استثنائش میشه استثنائه منقطع، چون باطل که نمیتونه که، چون باید اگر منقطع نباشه میشه جنسی از باطل، استثناش منقطع. آره منقطع میشه بر همطور. بنابراین نظر مرحوم صاحب جواهر، بله باشه میتونه باشه، جنس باطلش نمیتونه باشه، یعنی اون جنس باطل نمیتونه باشه، ولی باش که سبب دیگه، سببش که میتونه اسباب مملک که راجبش میتونه مرد بزنه، ولی باطل بودنش مصداق اون نیست، چون مستثنا داره میکنه. حتما مستثنا در متصل باید فردی از افراد باطله باشن، ولی این اون نیست، ولی باطلش مستثناش منقطع، اما باش که سببیته. باشه، مشکلی نداره. بنابراین مرحوم صاحب جواهرم داره میگه که در این تجارت که هست، ولو ظاهر تجارت هست، ولی لسان آیه بیان معلوم میشه خصوصیتی در تجارت و بیع نیست و مطلق معاوضات رو شامل میشه. بنابراین آیه اصل اولی در معاملات جدید حلیت هستش. اگر نتونید برگردونید به یکی از اقسام باطله و ما شک کردیم حلال یا حرامه، انشالله میگیم که این معامله صحیح خواهد بود.
ولی مشکلی هست که مرجع تشخیص رفتان رو گذاشته این یکی از چیزی رو نمیده عرف زمان پیامبر. خب ربا را حرام میدانستن، مثلا ممکنه یک زمانی برسه که عرف
تو معاملات، خب
معاملات
خب درست،
ممکنه زمانی برسه که عرف ارزم میدونه شما که باطل ندونه این
که اصلا استفاده به مرور زمان این تصاحبی که مسلمین مشاهده هستن باعث میشه که یک سری چیزها رو عرف ها، نه این که من آخون درست نشستم، این رو باطل نکنید. خب ببینیم، ما اینجا که داریم میگیم عرف اوغلا رو که صحبت میکنیم، این عرف اوغلا وقتی اگر شکل بگیرد در اینجا راجع به اونایی که شما میگید بی‌مبالاتن، اگر مصداق اون محرمات باشن باز مصداقن و اونا حرامه که راجبش صحبت خواهیم کرد. بحث اینه که هیچ عقدی که پیدا کردیم هیچ گونه مصداق محرمات سابق نیستن و کاملا جدیدن. شارع مقدس هم میگه عرف اوغلا در اینجا معتبر است، تمام.
این از آیه استفاده نمیشه.
آره
این تو دیگه
سرمشق. آره آیه میگه عرف اوغلا منظور
عرف اوغلا
هم مثل
که این عرف اوغلا آنچه که باطل میدانند جزء محرمات شریعت باشه،
اون میشه عرفی که
اگر چه
چیزی داریم. آره به این ترتیب ضعیف میشه. خب آیه از اون دارم میگه دیگه تمام میشه. اینم آیه بعد که راجبش بعد یه جلسه آینده صحبت میکنیم، آیه سوره مائده است، آیه اول که اشاره برخه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود اهلت لكم بهیمة الانعام الا ما یتلى علیکم. صلی الله علی محمد.